بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 121، قسمت 68، صفحه 389، الاستدلال بالاخبار علی الاستصحاب. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. یکی از دعاهایی که جا داره ما در ایام ماه مبارک رمضان ورد زبانمون باشه در نمازها، قنوتها، حالات دعا، این دعاست که اللهم الم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شهر رمضان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر در این بازه زمانی که از ماه مبارک رمضان گذشته ما را نیامرزیده ای، در مقدار باقی مانده آن ما را ببخش و بیامرز، چون اگر در ماه مبارک رمضان با این همه رحمتی که از ناحیه خداوند متعال نازل می شود کسی مورد مغفرت قرار نگیره، این واقعا خسران کرده، پناه می بریم خود. خب دوستان، به لطف خدا در کتاب شریف الاساس ما رسیدیم به باب اصول عملیه. در باب اصول عملیه رسیدیم به بحث استصحاب. استصحاب رو در جلسات قبلی تعریف کردیم، فرقش رو با قاعده یقین گفتیم. مختصرترین تعریف از استصحاب ابقاء ماکان بود، به تعبیر دیگری ابقاء ماکان علی ماکان، یعنی بنا رو بر حالت سابقه بذاریم و به شکمون اعتنا نکنیم. عرض شد که رسیدیم به بحث اثبات استصحاب. تعدادی از قدما و متأخرین سعیشون بر این بود که برای استصحاب از دلیل عقلی و بناء عقلا استفاده کنند، که متأخرین همچون مرحوم شیخ انصاری و دیگران این استدلال ها رو مخدوش می دونستن و لذا عمده دلیل برای اثبات استصحاب در نزد متأخرین روایات استصحابه. اگر ما استصحاب را از باب روایات بپذیریم، پس استصحاب یک اصل شرعی خواهد بود نه یک اصل عقلی، به خلاف براءت که هم عقلی بود و هم شرعی، چون ما برای اثبات براءت هم دلیل عقلی داشتیم و هم دلیل شرعی. اما برای اثبات استصحاب صرفا ما دلیل نقلی داریم. ببینیم، بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الثامن و الستون، الاستدلال بالاخبار على الاستصحاب، استدلال بالروایات بر استصحاب. اشرنا الى ان المتقدمین والمتأخرین من الاصولیین تمسکوا بدلیل العقل و بناء العقلاء اثباتا للاستصحاب، وقد عرفت المناقشة في التمسك بهما، فالعمدة الاستدلال عليه بالأخبار. قبلا اشاره کردیم به این که متقدمین و متأخرین از اصولیین استناد کردن به دلیل عقل و بناء عقلا برای اثبات استصحاب، و مناقشه در تمسک به این دوتا دلیل رو هم مطرح کردیم در درس‌های قبلی. پس عمده استدلال ما برای اثبات استصحاب استدلال به روایات. خب اینجا میتونید حاشیه بزنید که فیکون الاستصحاب اصلا شرعی لا عقلی، به خلاف البراءه فانه شرعی فانها شرعیه و عقلیه. خب حالا دوستان میخواییم از لحاظ تاریخی عرض کنیم تمسک به روایات برای اثبات استصحاب از چه زمانی شروع شد. گفته میشه که اولین کسی که تمسک کرد به استصحاب به روایات برای اثبات استصحاب مرحوم حسین ابن عبد الصمد پدر مرحوم شیخ بهایی متوفای 984 هجری قمری. خب و قد یقال به ان اول من تمسک بها هو الحسین ابن عبد الصمد والد الشیخ البهایی. گاهی گفته می شود به اینکه اولین کسی که تمسک کرد به روایات برای اثبات استصحاب حسین ابن عبد الصمد والد پدر مرحوم شیخ بهایی بود. فی رسالته المسمات بالعقد طهماسبی، در رساله‌ای که دارد اسم رساله‌شون اینه عقد طهماسبی. اولا کلمه عقد به کسر عین به معنی گردن بنده. کتاب صحاح جلد 2 صفحه 510 عقد رو به کسر عین ضبط کرد. اما چرا بهش میگن این رساله عقد طهماسبی؟ اصلا قضیه این رساله چیه؟ رساله ایست در الان چاپ شدهش حدود 47 صفحه است. این رو پدر مرحوم شیخ بهایی به دستور شاه طهماسب صفوی این کتاب رو تألیف کرده. به همین خاطر بهش میگن عقد طهماسبی. این کتاب در مذمت وسواس در نماز و طهارت. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه در کتاب ذریعه جلد 1 صفحه 420 می‌فرماید فیحتمل انه الفه لشاه طهماسب بعد شاه اسماعیل لانه کان مبتلا بالوسواس و کتب له الشیخ حسین ابن عبد الصمد العقد طهماسبی لذلك. ایشون می‌فرماید احتمال داره که ایشون کتاب رو برای شاه طهماسب نوشته به خاطر اینکه مبتلا به وسواس بوده، حالا یا به دستور خودش یا به اصطلاح اقدام خودجوشی بوده. ایشون کتاب رو می‌نویسه. کتاب اسامی دیگری هم داره، العقد الحسینی بهش میگن، العقد الطهماسبی یا الرسالة الوسواسیه یا بهش الطهماسبیه هم میگن. خب عبارت والد شیخ بهایی رو ما مفصل به لطف خدا در حاشیه بر الاساس نقل کردیم. من فقط خیلی خلاصه مقداری از عبارت ایشون رو بخونم. ایشون می‌فرماید الیقین و اقوا من الشک، یقین قوی تر از شکه. عبارت متن کتاب نیست، متن رساله طهماسبی است. می‌فرماید الیقین و اقوا من الشک فلا یتعارضان، یقین قوی تر است از شک پس با هم تعارض نمی کنند. بل متا تیقنا شیئا ثم شککنا فی زواله وجب الحکم به بقائه و اطراح شک طهارتا کان او نجاستا حلا او حرمتا. می فرماید یقین قوی تر است از شک پس با هم تعارض ندارند، بلکه هرگاه به یه چیزی یقین داشته باشیم بعد شک کنیم در زوالش واجب است حکم کنیم به بقای اون شی و شک رو کنار بذاریم. میخواد مسئله طهارت باشه، میخواد مسئله نجاست باشه، میخواد مسئله حلال باشه، میخواد مسئله حرام باشه. خب تا اینجا طرح مسئله بود. بعد میفرماید و قد استفاض النقل عن الائمه علیهم السلام بذاله، در این زمینه ما روایات مستفیضی داریم. بعد ایشون 10 روایت رو در این زمینه نقل میکنه. پس روایات مربوط به استصحاب که پدر شیخ بهایی در کتاب طهماسبی نقل کرده 10 است. در متن کتاب ما کتاب الاساس 1 از این روایات نقل شده و اون مزمره زراره هست که انشالله میرسیم. پس گفته میشه اولین کسی که استناد کرد به روایات برای اثبات استصحاب پدر مرحوم شیخ بهایی بوده. اما اون کسی که این اونم در یک کتاب فقهی ایشون مطرح کرده، عرض کردیم کتاب رساله در ذم وسواس، این مسئله فقهیه، اما اولین کسی که این روایات رو برای بحث استصحاب وارد کتاب‌های اصولی کرد مرحوم فاضل تونی صاحب الوافیه فی الاصول بود، متوفای 1071 هجری قمری. اما لازمه بدونید که درسته که مرحوم فاضل تونی این بحث رو وارد کتاب‌های اصولی کرد، اما اون کسی که به تفصیل دیگه مسئله روایات رو بررسی کرد و دلالتش رو بر استصحاب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بود. ببینید فی رسالته المسمات بالعقد الطهماسبی، پدر شیخ بهایی استدلالش رو در کتاب عقد طهماسبی آورده، اینجا رو خوندیم، الا انه ينبغي ان نؤكد على ان اول من تمسك بها بوضوح و بشكل اوسع في علم الاصول هو الفاضل التوني رحمه الله في الوافيه، الا اینکه جا دارد تاکید کنیم که اولین کسی که تمسک کرد به روایات به شکل واضح و به شکلی وسیع در علم و اصول فاضل تونی بود در کتاب وافیه. خب این از پیش سازمان دهنده بحث با فضای بحث آشنا شدیم. خب قد استدل على الاستصحاب بما ورد في غير واحد من الاخبار من النهي عن نقض اليقين بالشك، استدلال شده است بر استصحاب بر روایاتی که وارد شده و یکی دوتا هم نیست، بیش از یک روایته، روش می‌نویسید 10 روایت، گرس کردید در عقد طهماسبی 10 روایت نقل شده. خب مفاد این روایات یک چیز است که همون مفاد استصحابه که ما می‌خوایم استفاده کنیم. قبلا هم عرض کردیم دوستان عنوان استصحاب در روایات نیست، استصحاب یک معنای لغوی داره، چون با این مفاد هماهنگ بوده عنوان استصحاب رو بر این مفاد اطلاق کردن. خب اون مفاد چیه؟ النهی عن نقض الیقین بالشک. تو این 10 تا روایت یک مفهوم واحد ما داریم، اونم اینه که یقین رو با شک نقض نکن. اگر شما به اصطلاح ساعتی پیش یقین داشتید که وضو دارید، حالا شک دارید وضوتون باطل شد یا نه، اون یقین به طهارت رو با این شک در طهارت حق نداری نقض کنی، چون شک رتبتاً از یقین ضعیف‌تره. لذا شک و یقین به تعبیری که پدر مرحوم شیخ بهایی داشت، ایشون فرمود الیقین و اقوا من الشک فلا یتعارضان، یقین قوی‌تر است از شک، اصلا اینا با هم تعارض پیدا نمی‌کنند. بنا باشه ما یکیشو کنار بذاریم، شک رو کنار می‌ذاریم. پس شما باید نباید به شکتون اعتنا کنه، این شک اون رو یقین رو نقض نمی‌کنه. در بعضی روایات داریم که یقین رو فقط یقین نقض می‌کنه، یعنی شما اگر یقین به طهارت داشتید تنها در صورتی می‌تونی بگی من وضو ندارم که یقین به عدم طهارت پیدا کنی، مثلا یقین کنی خوابت برد، یقین کنی حدثی از شما سر زد، اما شک کنی خوابت برد یا نه، شک کنی حدثی از شما سر زد یا نه، اون یقین سابق نقض نمیشه. خب عرض شد از این 10 تا روایت یک روایت ما نقل میکنیم. جناب مصنف اول سند روایت رو نقل میکنن، چون انشالله ما در قسمت 80 کتاب با روش استنباط فقهی انشالله به لطف خدا آشنا خواهیم شد. اگر ما قرار شد به روایتی استناد کنیم، هم باید سندش رو بررسی کنیم هم دلالتش رو. سند رو ببینیم با هم. منها یکی از اون روایات ما رواه و شیخنا الطوسی قدس سره عن شیخه المفید عن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید عن ابیه عن محمد ابن صفار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید الاهوازی عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله سجستانی عن زراره قال، خب این سند بود، شیخ طوسی از استادش شیخ مفید نقل کنه. اون کتابی که الان در دسترس ماش کتاب شیخ طوسیه، لازم ما تا زمان شیخ طوسی دیگه سند نیاز نداریم چون کتاب خود شیخ دست ما هست. شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکنه، شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنه، زیر این نفر خط بکشید. برای بررسی سندی با این یه نفر ما کار داریم. عن ابیه یعنی از پدرش، پدرش میشه کی؟ میشه محمد ابن حسن ابن ولید، احمد پسر محمد پدر. ایشون هم از محمد ابن صفار، ایشون هم از احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشون هم از حسین ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید هم از حماد ابن عیسی، حماد از حریز ابن عبدالله سجستانی، ایشون هم از زراره. اون راوی که از امام شنیده روایت رو زراره است. زراره چی میگه؟ میگه قلت له، به او گفتم. زیر له خط بکشید. از همین الان میبینید که اینجا معلوم نیست اسمی از امام برده نشده، و یکی از نقدهایی که به روایت هست اینی که این روایت مسئولون، به اصطلاح مسئول درش معلوم نیست که از کی سوال شده. اینو بعدن بررسی میکنیم. به این مدل روایاتی که به جای اسم امام ضمیر هست به اینا میگن روایات مزمر، و علی القادر روایات مزمر ضعیفن. منتها این روایت رو ما قبول میکنیم، چراش رو در آینده میگیم. زراره میگه به امام عرض کردم الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان علیه الوضوء. خفقه دوستان در پاورقی اگر دیده باشید خود مصنف معنا کرده، خفقه یعنی تحریک الرأس به سبب نعاس، یعنی حرکت سر به سبب خواب. انسان وقتی یه مقدار خواب آلود میشه، به اصطلاح یه چرت میزنه، سرش یهویی میافته، این حرکت بهش میگن خفقه. زراره میگه آقا الرجل ینام، کسی خوابه و هو علی وضوء، وضوء داره اما چرت میزنه. این ینام به معنای چرت زدنه. یه کسی چرت میزنه، وضو داره ها، چرت میزنه، یه چرت دو چرت، یعنی به اصطلاح یه بار سرش میره دو بار سرش میره، آیا این یه بار سر رفتن و دو بار سر رفتن وضوش رو باطل میکنه و وضو بر او لازم میشه؟ فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب. زراره گاهی چشم میخوابد ولی قلب بیداره. ملاک بطلان وضو خوابیدن چشم نیست، به اصطلاح ندیدن و نشنیدن نیست. ملاک به اصطلاح ببینیم، فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضو. هر موقع چشم بخوابه یعنی دیگه نبینه، ول اذن گوش هم بخوابد یعنی دیگه نشنوه، ول قلب یعنی انسان دیگه ادراکی هم نداشته باشه، وجب الوضو، اون موقع وضو واجب میشه. پس حضرت ملاک داد به زراره که در این صورت وضو واجب میشه. حالا زراره میگه آقا قلت فان حرک علی جنبه شیء ولم یعلم به، اگر در کنارش یه چیزی تکون داده بشه، مثلا ایشون دراز کشیده، دری باز بشه، کسی بیاد کسی بره و ایشون متوجه نشه، اگر حرکت داده شود در کنارش چیزی و او متوجه نشود چطور؟ آیا وضوش باطل میشه؟ حضرت فرمود لا، حتی یستیقن انه قد نام، تا وقتی که یقین پیدا نکرده که خوابش برده وضوش باطل نمیشه. حتی یجی امن ذالک امرون بیه، یعنی براش روشن بشه، براش روشن بشه، یقینی بشه که خوابش برد. و الا فانه علی یقین من وضوئه، و الا اگر براش یقینی نشده باشد، این آقا یقین به وضو داشته، یقین به وضو داشته، ولا ینقض الیقین ابدا بشک، ینقض فاعلش همون رجله، یقین میشه مفعولون بهش. اون مقداری که محل بحث ماست این جمله اخیر روایته، انه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین ابدا بشک و انما ینقضه بیقین آخر. حضرت میفرماید این آقا که شما دارید میگید تا وقتی یقین نکرده وضوش باطل شده باطل نمیشه. چرا؟ چون ایشون یقین به وضو داره، یقین به طهارت، و این یقین رو هیچ وقت به وسیله شک نقض نمی کند، بلکه نقض می کند آن را به وسیله یقینی دیگر. دوستان این ینقض جمله خبریه نیست، این خبر به داعی انشاءه، نمیخواد خبر بده که این آقا یقینش رو نقض نمی کند، بلکه یه حکم انشائیه، یعنی نقض نکنه یقینش رو هیچ وقت به وسیله شک، بلکه اگر یقین سابق رو بخواد نقض کنه باید یقین جدیدی براش حاصل بشه، روی این یقین آخر برسی، یقین به خواب در ما نحنفی اگر بخوایم تطبیق کنیم، اون یقین اول یقین به وضوع، یقین آخر یعنی یقین به نوم، یعنی شما تا یقین نکردی به خواب وضوعش، اون یقین به وضوعتون باطل نمیشه. خب و من اللازم ان یدرس الخبر من ناحیه سند و دلاله، لازم است که روایت هم از ناحیه سند هم از ناحیه دلالت بررسی بشه. از ناحیه سند دوستان دو تا نکته ما از ناحیه سند باید بررسی کنیم، یکی این که اولا از دو ناحیه عرض کردیم، یکی این که این احمد بن محمد بن حسن بن ولید تو کتاب‌های رجال قدما اسمش نیست، توصیق و تضعیفی براش وارد نشد. نکته دوم هم اینه که عرض کردیم روایت از حیث سند مزمن است. خب مصنف میفرماید آقا سند رو اگر بخوایم بررسی کنیم بیش از نه یکی نه دوتا تعدادی از علمای شیعه این روایت رو توصیف به صحت کردن، گفتن روایت صحیحه است، گرچه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید در کتاب رجال قدما اسمی ازش نیست، ولی تعدادی از اصولیون و فقهایش این روایت رو تصحیح کردن، گفتن روایت صحیح است. اما من ناحیت سند فقط وصفه و غیر واحد بالصحه، اما از ناحیه سند بخوایم بررسی کنیم توصیف کرده ان این روایت رو بیش از یک نفر به صحت توصیفش کردن، اما احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید ذکر نشده در کتب رجالی قدما. خب اینجا یه اشاره کنیم، از جمله کسانی که این روایت رو به صحت توصیف کردن اگر خواسته باشید یادداشت کنین، محدث استرابادی در الفوائد المدنیه، محدث بهرانی در الحدائق الناظره، مرحوم آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه، مرحوم شبر در العمل الابقا فی شرح العروه الوثقا، مرحوم مرزا هاشم عاملی در المعالم المأثوره و دیگران این روایت رو به صحت توصیف کردند. خب اما نکته دوم، کتب رجال قدما دوستان، کتاب‌های رجالی ما 7 کتاب رجالی قدیمی داریم، بعد تعدادی کتاب رجالی ثانویه داریم و تعدادی هم از کتاب‌های رجالی هست که در قرن‌های متأخر تألیف شدند. کتب رجالی قدما رو اجمالاً می‌خوام خیلی سریع عرض کنیم، رجال برقی هست، رجال ابن غزائری هست، ابن غزائری، رجال برقی متوفای 274، ابن غزائری متوفای 450، رجال کشی داریم متوفای 340، رجال ابی غالب زراری داریم متوفای 368، رجال نجاشی داریم متوفای 450، رجال شیخ طوسی داریم متوفای 460، فهرست شیخ طوسی داریم باز متوفای 460، و اینا رو بهش میگن مصادر اولیه رجال که رجال قدما حساب میشن. اما رجال متأخرین مثل معالم العلمای ابن شهرآشوب مازندرانی، مثل فهرست شیخ منتجب الدین، مثل رجال ابن داوود، مثل خلاصة الاقوال علامه حلی و پس این آقای احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید در کتاب رجال قدیمی به اصطلاح اثری از ایشون نیست. البته ایشون چند تا نکته مثبت داره و این نکات مثبت میتونه قرینه باشه بر توثیق ایشون. نکته اولش اینه که ایشون کثیر الروایه است، زیاد روایت نقل کرده، ناقل تعداد زیادی از روایات هست. و خوبه بدونید کثرت نقل رو بعضی ها جز علائم و امارات وساقت میدونن، میگن کثرت نقل خودش از امارات وساقت. نکته دوم، ایشون شیخ مرحوم مفید، اگه تو سند دقت کرده باشید اول شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکنه، شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنه. این ترتیب یعنی اینکه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید شیخ الاجازه شیخ مفید بوده، یعنی شیخ مفید روایات رو از ایشون گرفته و ایشون اجازه نقل روایت به شیخ مفید داده. یک مبنایی در کتاب‌های رجالی هست، میگن شیخوخت اجازه از امارات وساقت مجیز است، یعنی اون که استاده به شاگردش اجازه نقل روایت میده، خود شیخوخت اجازه اونم اگر شاگرد جز اجلا باشه، خصوصا مثل شیخ مفید از بزرگان، استاد شیخ مفید، شیخ اجازه شیخ مفیدی، این خودش علامت وثاقته. شیخ مفید از ایشون نقل روایت داره. اینم دو تا قرینه. قرینه سوم اینی که متأخرین مثل علامه ایشون رو توثیق کردن. این سه تا قرینه میتونه جمع بشه و ما مشکل به اصطلاح وثاقت احمد ابن حسن رو تصحیح کنیم. نعم انهو کثیر الروایه، بله آقای احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی کثیر الروایه است، این پوان مثبت اولش. و کان من مشایخ المفید، از مشایخ شیخ مفیده. حالا این مشایخ یا از باب شیخ و خط اجازه یا از باب مشایخ و ثقات، که شیخ مفید خودش ثقه است، استادش هم توثیق میشه، همین که شیخ مفید ثقه است موجب توثیق استادش هم میشه طبق بعضی از مبانی. این پوان دوم مثبت. و قد وثقه المتأخرون کالعلام، متأخرین هم ایشون رو توثیق کردن. مثل کی؟ مثل علام. آیا علامه اومده اسم ایشون رو برده گفته ایشون ثقته؟ میفرماید نه، توثیق علامه توثیق ضمنیه. چطوری علامه ایشون رو توثیق ضمنی کرده؟ به این صورت که این آقای احمد ابن محمد توی سند روایتی قرار داشته، علامه اومده گفته این سند صحیح هست، نیومده دست بذاره رو خود احمد ابن محمد ابن حسن بگی ایشون ثقتون، اما روایتی که ایشون در طریقش قرار داشته رو تصحیح کرده، گفته این روایت صحیحه. قبلا مطلع شدید که روایت صحیحه نزد متأخرین به روایتی میگن، که تمام راوی ها امامی مذهب و ثقه باشند. خب همین دلیل میشه که تک تک افراد امامی و ثقه هستند. وقتی احمد ابن محمد ابن حسن هم تو سند باشه، یعنی از دیدگاه علامه حلی ایشون جزء ثقات هست. این سه تا قرینه دوستان جمع میشه، فلا ینبغی الاشکال من ناحیته، پس شایسته نیست از ناحیه سند ما اشکالی به روایت وارد کنیم. خب این از حیث مسئله سند. نکته دومی که در سند قابل بررسی اینی که روایت مزمر است، یعنی به جای اسم امام ضمیر اومده، به جای اینکه بگه از امام به امام گفتم میگه بهش گفتم، یعنی بهش منظورش کیه معلومه. ثم لا یخفا ان هذا الخبر مزمر، پوشیده نیست که این خبر جز خبرهای روایات مزمره هست. خب روایت مزمره رو ما براتون تعریف کردیم. چرا روایت مزمره است؟ لان زرار لم یصرح بانه روا عن الامام علیه السلام، چون زرار تصریح نکرده که داره از امام علیه السلام روایت میکنه. عرض کردیم دوستان به صورت طبیعی و پیش فرض روایات مزمره چون معلوم نیست از امام علیه السلام باشه، جز روایت های ضعیف محسوب میشه. اما مزمره های بعضی از روات رو علما قائل به اعتبار و حجیتشون هستند. یکیش مزمره های زرار است. چرا؟ حرفشون اینه که جناب زراره از بزرگان شأنش عجل از اینه که از غیر امام معصوم علیه السلام نقل کنه. به همین خاطر معروف شده که میگن مزمره های زراره یا از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر. لأن زراره لم یصرح بأنه روا عن الامام علیه السلام. روایت مزمره است چون زراره تصریح نکرده به اینکه او از امام علیه السلام روایت میکنه. الا ان شأنه اجل من ان یروی الحکم الشرعی عن غیره علیه السلام. اما شأن زراره اجل از اینی که نقل کند حکم شرعی را از غیر امام علیه السلام. خب ولذالک قیل، به همین خاطر گفته شده ان مزمرات زراره معلومه الانتساب الى احدهما علیه السلام. به همین خاطر گفته شده که روایات مزمره‌ای که راویش زراره باشد معلومت الانتساب، یعنی یقین داریم که یا به امام باقر علیه السلام منتسب است یا به امام صادق علیه السلام. این تعبیر دوستان ولذالک قیل، اگر پاورقی رو دیده باشید در صفحه 390 مصنف می‌فرماید القائل هو الشیخ البهائی فی مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین. شیخ بهایی رضوان الله علیه این حرف رو داره و دیگران هم قبول دارن. البته بعضی ها هم اشکال کردن و این رو ما تفصیل این مسئله رو به لطف خدا در تعلیق بر الاساس آوردیم، دیگه بیش از این اینجا ورود پیدا نمی کنیم. خب پس دوستان ما مشکل احمد ابن حسن رو حل کردیم، مشکل ازمار هم به لطف خدا حل شد. فلا ضرر فی ازماره، پس آسیبی در ازمار حدیث نیست، یعنی ازمارش آسیبی به حجیت حدیث نمیده. این نکته دوم. نکته سوم، پس ما گفتیم مزمره های زراره قابل اعتماده چون زراره کسی نیست که از غیر امام نقل کنه. نکته سوم اینه که دوستان تعدادی از اعلام و بزرگان روایت رو به صورت غیر مزمر نقل کردن، روایت رو مسند کردن به امام باقر علیه السلام. مع ان غیر واحد من الاعلام اسنده الى مولانا الباقر علیه السلام. این سر جاش از طرف دیگه بیش از یک نفر از اعلام و بزرگان نسبت داده ان روایت رو به امام باقر علیه السلام. اگر شما دقت کنید مصنف آدرس هم داده، الوافیه فی اصول الفقه مال فاضل تونیه، الحدائق الناظره مال محدث بهرانی، الفوائد الاصولیه مال مرحوم سید بحر العلومه. مثلا باز بخوایم اسم ببریم مرحوم محدث استرآبادی، ایشون هم همین رو داره. خب آیت الله سبحانی در تقریرات درس خارجشون نوشتن که رواح المحدث الاسترابادی و صاحب الهدائق عن امام الباقر علیه السلام و لعلهما وقفا على ما لم نقف عليه. میگه شاید اینهایی که این روایت رو به امام باقر علیه السلام نسبت دادن نسخه‌ای در دست داشتن که در دست ما نیست، مصدری منبعی در دست داشتن که این روایت اونجا دیگه مزمر نبوده. این از لحاظ سندی. خلاصه بحث این که دوستان به لحاظ سندی به اصطلاح این روایت مشکلی نداره و بالجمله انه معتبر سندن. خلاصه این روایت از لحاظ سندی معتبره. خب بالجمله دوستان یعنی خلاصه ما تقدم، هر جا تعبیر بالجمله رو در کتاب دیدید یعنی خلاصه آنچه گذشت. البته بالجمله جاهای دیگه معنای دیگری هم داره، ولی اینجور جاها به معنای خلاصه مطالب گذشته. این به لحاظ سندی بود. اما به لحاظ دلالی اگر بخوایم دلالت روایت رو بررسی کنیم، دوستان جناب زراره اومد سوال کرده که یک کسی شک میکنه در طهارتش به خاطر اینکه احساس میکنه خوابش برده. امام بهش میگه نیازی به تجدید وضو نیست. چرا؟ استدلال امام مهمه. حضرت میفرماید چون ایشون یقین به وضو داشت، بعدش شک کرده، شک در رتبه یقین نیست. با شک نمیشه یقین رو نقض کرد، یقین رو فقط یقین پاک میکنه و از بین میبره. خب این حرفی که حضرت زد دقیقا همین استصحابیه که ما دنبالشیم. ما در استصحاب میخوایم بگیم اگر یه جای یقین سابق داشتیم بعد شکی پیش آمد، این شک اون یقین رو نقض نمیکنه. شما به شک نیاز نیست اعتنا کنید و همون حالت سابق عمل میکنید، حالت سابق رو میکشید میارید جلو. و اما من ناحیت دلالتهی علی الاستصحاب، اما از جهت دلالت روایت بر استصحاب و تقریبها، تقریب استدلال اینه که ان زراره سأل عن حکم بقاء الطهاره بعد ان یشک شخص فی حدوث النوم الذی کان من نواقضها. زراره سوال کرده از حکم بقای طهارت بعد از اینکه شک میکند شخص در اتفاق افتادن خواب، خوابی که جز نواقض وضوه، نواقض طهارت. امام چی جواب داد؟ فعجاب الامام علیه السلام به عدم وجوب تجدید طهارت. حضرت فرموده تجدید طهارت واجب. چرا واجب نیست؟ و ذالک لانه کان متیقنا به طهارتی و شک فیها، چون این آقا یقین به طهارت داشته بعدش شک در طهارت کرده. و قوله علیه السلام لا ينقض الیقین ابدا به شک فی قوت قاعدت عامت قائلت به عدم جواز نقض الیقین به شک فیه مطلقا. میفرماید این فرمایش امام که فرمود آن شخص نقض نمی کند یقین را، هیچگاه به وسیله شک نقض نمی کند، این در حد یک قاعده کلیه. یعنی حضرت این با این جمله ضابطه و قاعده کلی دست ما داده که این قاعده کلی چی میگه؟ میگه جایز نیست نقض کنید یقین به یک چیزی رو به وسیله شک در آن چیز مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ زیر قاعدت عامه، زیر عامش خط بکشید، زیر این مطلقا هم خط بکشید. این مطلقا یعنی آقا فرق نمیکنه شک شما در وضو باشه یا در غیر وضو، در تمام ابواب فقه این قاعده قابل جریان هست. خب پس مفاد روایت همسو با استصحابی که ما میخواییم ثابت کنیم. فقط دوستان یک اشکالی که اینجا مطرح هست و در ذیل استصحاب مطرح میشه، اون استدلال اینه که آقا دقت کنید، در روایت فرمود که متن روایت رو ببینید یه بار، فانه على يقين من وضوءه، زیر يقين خط بکشید. بعد در ادامه میفرماید ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، زیر اليقين خط بکشید. این يقينن با تنوین و اليقين با الف لام شما رو به یاد چی میندازه؟ احسن، به یاد الف لام عهد ذکری میندازه. که مثالی هم که در آیه قرآن میزدن این بود که ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. کلمه اول نکره میاد بعد با الف لام میاد. ما به سوی فرعون پیغمبری فرستادیم به صورت نکره، پس فرعون آن پیغمبر را عصیان کرد و سرپیچی کرد. دوستان این اشکال به دلالت روایت بر استصحاب نیست، اشکالش به دامنه جریان استصحابه. ما تو عبارت قبلی گفتیم این روایت یه قاعده کلی دست ما میده و ما استصحاب رو در تمام موضوعات میتونیم جاری کنیم مطلقا، یعنی عرض کردیم در تمام موضوعات، اختصاصی به وضو نداره. این اشکال میخواد بگه آقا استصحاب سر جاش درست، قبوله، این روایت دلالت بر استصحاب داره، ولی این روایت درباره وضو داره حرف میزنه. شما حق ندارید بیاید استصحاب رو در تمام ابواب فقه جریان بدید. بله این یه قاعده است ولی درباره وضوئه. چون که ما بعضی از قواعد داریم در مورد نمازه، در مورد طهارت فقط، دیگه در تمام ابواب فقه جریان پیدا نمیکنه. این چیزی استصحابی هم که از این روایت استفاده میشه، شما فقط حق دارید در مسئله طهارت استصحاب کنید. چرا؟ چون این قاعده کلی که شما آوردید ولا ینقض الیقین ابدا بشک، این الیقین الفلامش عهد ذکریه، یعنی یقینی که قبلا گفتیم. یقینی که قبلا گفتیم یقینه به چی بود؟ یقینه به وضو بود. پس این روایت در مورد یقینه به وضوه. شما نمیتونی این رو سرایت بدی، گستردش کنی، بگی در تمام اوافق یقینه به هر چیزی شما داشتی بعدش شک کردید به شکتون اعتنا نکنید. نه، مفاد روایت این نیست. روایت میگه اگر شما یقین به وضو داشتی بعدش شک کردی بهش اعتنا نکن. اما دیگه در سایر ابواب ما حق نداریم استفاده کنیم. قاعده کلی نمیشه ازش در آورد. و قد یتوجه اشکال الی الاستدلال بهی. گاهی متوجه میشود اشکالی به استدلال به این روایت. اشکال چیه؟ و هو ان الف الیقین لو کانت للعهد یعنی یقین بالوضوع السابق فلا یمکن التعدی عنه الى مطلق موارد الیقین. میفرماید که یقین در الفلام در کلمه الیقین اگر برای عهد باشد نتیجه چی میشه؟ یعنی یقین به وضوع سابق، پس نمیتوان تعدی کرد به همه موارد یقین. مطلق موارد یقین روش بنویسید، چه وضوع و چه سایر موضوعات. به حیث و نؤسس قاعدتن کلیتن لجمیع موارد الاستصحاب. به صورتی که ما بیایم یه قاعده کلی تأسیس کنیم برای تمام موارد استصحاب. خب این اشکال اشکال خوبیه و یک اشکال دلالی که ما باید این رو انشالله جواب بدیم. خب مصنف میفرماید ولکنه مدفوع. اشکال اشکال خوبی نیست، اشکال دفع شده. حتی نمیفرمایید این اشکال دفع میشود، میگه این اشکال مدفوع است، این اشکال اصلا دفع شده است. چرا؟ ایشون میفرماید آقا الف و لام در الیقین ظهور در جنس داره. وقتی ظهور در جنس داشت اختصاص دیگه به وضوع نداره. ما قبلا عرض کردیم ظواهر حجت است. این الف و لام ظهور در جنس داره، یعنی متفاهم عرفی از این الف و لام جنس هست نه عهد. دقت کنید دوستان، جناب مصنف برای اینکه اثبات کنن این روایت استصحاب رو به صورت کلی در تمام موارد ثابت میکند و اختصاص به بحث وضو نداره، سه تا دلیل ذکر کرده. حالا بعضیش به عنوان معید آورده، سه تا نکته عرض کرده. البته دیگران نکات دیگری هم دارن، یعنی فقط اختصاص به این سه تا نیست. ما حدود دو تا دیگه ما در تعلیق اضافه کردیم. نکته اول مصنف اینه که ایشون میگه آقا این الف و لام ظهور در جنس داره و ظهورات هم قبلا گفتیم چیه؟ حجت است و معتبر و لازم الاتباع. ببینید ولکنه مدفوع و ذلک لان ال فیه ظاهره فی الجنس. الف و لام در کلمه الیقین ظهور در جنس داره. خب یه نکته داخل پرانتز عرض کنم دوستان، یکی از مباحثی که ما در خیلی از موارد پیگیری کردیم بحث منشأ ظهور بود. خاطرتون هست که ما میگفتیم فعل امر ظهور در وجوب داره. طبق نظر مشهور منشأ ظهورش وضعه، طبق نظر مصنف منشأ ظهورش عرف یا حکم عقل بود. اینو بدونه که در خیلی از موارد در کتابهای فقهی و اصولی علمای بزرگوار ادعای ظهور میکنن، اما دیگه سر منشأش بحث نمیکنن که حالا ما ظهور میگیم ظهور در این داره، این منشأش چیه. دوستان برای اینکه این الف و لام چرا ظهور در جنس دارد، منشأهاش رو ما در تعلیق عرض کردیم. یکی از نکاتی که مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایه فرموده، ایشون معتقد است که اصل در الفلام، الفلام جنس، و وقتی ما شک داشته باشیم الفلامی جنس هست یا عهد است، به اصل عمل بکنیم. اصل اینه که چی باشه؟ جنس باشه. این یه نکته. حالا نکات دیگری هم هست که فعلا متعرضش نمیشه. نکته دوم دوستان، یعنی استدلال دومی که مصنف آورد، مصنف میگه نگاه کنید آقا، اینی که حضرت، این جمله‌ای که حضرت فرمود لا ينقض اليقين ابدا بالشک، این در مقام تعلیله. یعنی حضرت این رو به عنوان علت ذکر کردن. وقتی این در مقام تعلیل شد دیگه اختصاصی به وضو نداره. درسته که مسئله مسئله وضو بوده، اما این عبارت در مقام تعلیله. التعلیل یخصص و یعمم، تعلیل موضوع رو توسعه میده. فرض بفرمایید، دقت کنید، شما میرید دکتر، فرض کنید که آقا فشار خون دارید، دکتر به شما میگه آقا شما انار نخور چون انار ترشه. خب آیا شما برید خونه میگید خب از بین ترشیجات من فقط انار نمیخورم؟ میگید هر نوع ترشی رو من باید کنار بذارم، ولو دکتر دست گذاشت رو انار، ولی چون علت رو گفت، این که گفت چون ترشه، این ترش رو به عنوان علت ذکر کرد. وقتی علت باشه دامنه موضوع توسعه پیدا میکنه. اینه که این عبارت معروفه، میگن العلت تعمم، علت موضوع رو تعمیم میدهد. پس درسته که موضوع روایت، مورد روایت، نگی موضوع، مورد روایت به اصطلاح وضو بود، اما چون این عبارت در مقام تعلیله، مورد توسعه پیدا میکند به تمام مواردی که انسان یقین دارد. مثل اینکه این مثال، شما دیگه باید از هر چیزی که ترش است پرهیز کنی، بخواد انار باشه، بخواد غیر انار باشه. مضافاً الی ان قوله علیه السلام لا ينقض اليقين ابدا بالشك سیق مساق تعلیل، این سیاقش سیاق تعلیل و بیان علت است. فلا یختص بمورد دون مورد، وقتی که در مقام تعلیل بود دیگه روایت اختصاص به موردی دون مورد دیگر ندارد. نکته سومی که مصنف ذکر کردن، دیگه به عنوان دلیل نگفتن، به عنوان مؤید گفت. ایشون می‌فرماید آقا دلیل بعدی ما برای عمومیت قاعده‌ای که از این روایت استفاده میشه اینه که عین این تعبیر در ابواب دیگر هم هست. اگه بنا باشه این اختصاص به وضو داشته باشه، چرا ما عین همین فرمول رو در ابواب دیگه مثل نماز روایت داریم، در باب روزه هم داریم، تو باب نجاسات هم داریم؟ اولا، ثانیاً اصلا روایت داریم حضرت بدون این که در مورد موضوع خاصی صحبت کرده باشن، به صورت قاعده کلی گفتن. اینم خودش قرینه است که این اختصاص به وضوع نداره. اگرم حضرت بعد از وضوع گفتن، به عنوان تطبیقی قاعده کلی بر فرد گفتن، نه به عنوان این که اختصاص به وضوع داشته باشه. و مما یعید، و مما تعید، یکی از چیزهایی که تأیید میکنه، ان یکون قول، مما تؤید ان یکون قوله علیه السلام ولا ينقض اليقین ابدا بالشک قاعده عامه لجميع موارد الشکوک المسبوقه به تحقق اليقین، الاخبار الاخر المتضمنه لهذا المعنى لغیر مورد الوضوء. از جمله چیزهایی که تأیید میکند که جمله لا ينقض اليقين ابدا بالشك قاعده ای است کلی برای تمام موارد شکی که مسبوق به تحقق یقینی، یعنی قبلش یقینی هست، از جمله مواردی تأیید میکنه چیه؟ اخبار دیگری است که متضمن همین معناست برای غیر مورد وضوء. روی غیر مورد وضوء بنویسید، مثل باب صلات، صوم و نجاست. تعابیرش هم اینه که قوله علیه السلام فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبدا، أن تنقض اليقين بالشك أبدا. اصلا برای تو شایسته نیست که نقض کنی یقین رو به وسیله شک ابدا. تعبیر دیگه اینه، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، تنقض بالشک الیقین، شایسته نیست برای تو که نقض کنی به وسیله شک یقین. این دو مورد. مورد سوم دوستان یه امتیازی داره، امتیازش هم اینه که مورد سوم اصلا دیگه در کلن حضرت بنوان یه قاعده کلی این رو فرمودن، اصلا قبلش ذکر مورد اصلا نیست. چرا اینو عرض میکنه؟ چون این تیکه روایتی که الان از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنیم، این یک تیکه از حدیث اربعمئه هست. حدیث اربعمئه حدیثی است که در آن امیرالمومنین علیه السلام در یک مجلس واحد، یعنی در یک جلسه، حضرت 400 تا نکته فرمودن برای اصحابشون. در یک مجلس 400 تا نکته فرمودن، یه روایت 400 تا نکته توشی، یه نکتهش اینه. این روایت معروف به حدیث اربعمئه هست. مرحوم علامه مجلسی میفرماید اعلم ان اصل هذا الخبر فی غایت الوساقه والاعتبار على طریقه القدماء. میفرماید طبق طریقه‌ای که قدما داشتن این روایت در نهایت وساقت و اعتبار. پس ما یه روایت داریم در نهایت وساقت و اعتبار، مشتمل بر 400 تا نکته است. یه نکته ها همه به صورت قواعد کلیه، یه نکتهش اینه. حضرت فرمود و ما عن امیر المؤمنین علیه السلام، زیرش بنویسید در حدیث 400، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. هر کس یقین به چیزی دارد پس شک میکند بعدش، ای آقا باید ادامه بدهد یقینش را و به شکش اعتنا نکنه. چرا؟ چون شک اصلا معادل یقین نیست. شک قدرت برداشتن یقین رو نداره، شک یقین رو نقض نمیکنه. زیر یقینه نه اول خط بکشید، میبینید به صورت نکره به کار رفته، محل شاهد ما اینه. این متعلق یقین اصلا مشخص نیست، به صورت قاعده کلی گفته شده. خب دوستان به لطف خدا از حیث دلالت هم مسئله حل شد. خب فقط یه نکته میمونه دوستان. قبلا یه بحثی داشتیم که به اصطلاح قاعده یقین هم داشتیم. بعضی ها معتقدن این روایات ازش قاعده یقین استفاده میشه، اما مشهور معتقدن از این روایات قاعده استصحاب فهمیده میشه. این رو دیگه مصنف تو کتاب بحث نکرده. فقط یه نکته، اون نکته اینه که ما برای مقومات و ارکان استصحاب عرض کردیم، استصحاب به یک بیان دو تا، به یک بیان سه تا مقوم و رکن داره. رکنش این بود، یک یقین سابق، دو شک لاغسب، وحدت متیقن و مشکوک یا یکسان بودن، یکی بودن متعلق یقین و شک. یعنی شما به همون چیزی که یقین داری به همون چیز شک داشته باشی. خب اینو از کجا روایت میشه در آورد؟ ایشون میفرماید ظاهر عبارت که حضرت فرمود ولا ینقض الیقین ابدا به شک، ظاهرش همینه که متیقن و مشکوک با هم چی دارن؟ به اصطلاح وحدت داره. دوباره میبینید جناب مصنف ظهور رو گفته، حرفی از منشأش نزده. البته عرض کردیم که این فقط اختصاص به ایشون نداره، اصلا دعوا فقها اینه که ادعای ظهور رو میکنن ولی منشأ ظهور رو خیلی توش بحث نمی، کیفیت ظهور رو خیلی بحث نمیکنن. یکی از نکاتی که خود شما در مباحثات مطالعاتتون باید به لطف خدا این رو پیگیری کنید. می‌فرماید ثم لا یخفا ان الظاهر من قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین ابدا بالشک و نحوه و سایر تعبیرها ان ما تعلق به الیقین هو نفس ما تعلق به الشک. ظاهر این عبارت و امثال این عبارت این است که اون چیزی که یقین بهش تعلق گرفته دقیقا همون چیزی که شک بهش تعلق گرفته و هو یدل علی اعتبار وحدت المتیقن والمشکوک فی الاستصحاب، و این دلالت میکند بر اعتبار وحدت، یعنی اعتبار شرطیت، شرط است برای جریان استصحاب که متیقن و مشکوک وحدت داشته باشند. حالا منشأ ظهورش چیه دوستان؟ ما سه تا منشأ در تعلیقه براش به لطف خدا عرض کردیم، یکیش رو اینجا عرض میکنیم. بعضی ها تعبیرشون اینه که عنوان نقض فقط در جایی صادقه که متعلق یقین و شک یکی باشه. یعنی اگر ما به عدالت زید یقین داشته باشیم، شنبه در عدالت زید شک داشته باشیم، اینجا درسته که بگیم آقا یقینت رو با این شک نقض نکن، اینجا نقض صادقه. اما اگر ما جمعه به عدالت زید یقین داریم، شنبه در عدالت بکر شک کنیم، اینجا نمیگن یقینت رو با شک نقض نکن، چون این اصلا دوتا چیزن. پس منشأ ظهور اینجا میتونه عنوان نقض باشه. عنوان نقض منشأ ظهور است برای اینکه اینجا متیقن و مشکوکی. خب نکته، قبلا هم اشاره کردیم اینجا خود مصنف تصریح کرده. دوستان ما که میگیم وحدت متعلق یقین و شک، این وحدت وحدت عقلیه یا وحدت عرفیه؟ مصنف میفرماید که نعم حیث و کان المعتبر فی الوحده صدق و هل عرفی فلا تعتبر الوحده الدقیه العقلیه بل تکفی الوحده بینهما عرف. از آنجا که معتبر در وحدت صدق عرفیه، پس وحدت دقی عقلی با دقت عقلی نیازی نیست، همون وحدت عرفی کفایت میکنه. دوستان اینی که وحدت عرفی کفایت میکنه و وحدت عقلی نیاز نیست، این رو ما در تعلیقه مفصل این رو توضیح دادیم و دلیلش رو هم گفتیم. اجمالا عرض کنیم اگر وحدت با دقت عقلی اگر ملاک می بود، هیچ موقع استصحاب جاری نمی شد. چرا؟ چون در استصحاب زمان متیقن و مشکوک دو تاست و با دقت عقلی اگر نگاه کنیم، یک شی وقتی در دو زمان باشه دو چیزه نه یک چیز. لذا اصلا وحدت متعلق یقین و شک وحدت عقلی نداشتن، لحاظا هیچ موقع استصحاب جاری نمیشد. عدالت زید در روز جمعه متعلق یقینه، عدالت زید در روز شنبه متعلق شکه، اینا چون زمانشون مختلفه با دقت عقلی اینا دو چیزن، یه وحدتی نیست، لحاظا استصحاب نمیشه جریان که اصلا عنوان نقض برش صدق نمیکن. اما دوستان چون وحدت عرفی برای ما مهمه، به همین خاطر شما ببینید استصحاب در زمانیات جاری میشه و شما میدونید زمان الان با یه ساعت پیش با هم فرق میکنه، اما استصحاب در زمانیات و در افعالی که به مرور زمان تحقق پیدا میکنن استصحاب جریان داره. ولذالک یجر الاستصحاب فی الامور التي تحدث شیئا فشیئا مع التباین بین اجزا. ذالک برمیگرده به اعتبار وحدت عرفی. به خاطر اعتبار وحدت عرفی است که جریان پیدا میکند استصحاب در اموری که کم کم به وجود میاد، در حالی که اجزایش با هم تباین و دوگانگی دارند. ما مثل زمان، مثل شب و روز و افعالی که والافعال التي وقع كل جزء منها في جزء من الزمان، و افعالی که هر جزئی از آن در جزئی از زمان اتفاق میفته، مثل تکلم. شما وقتی دارید حرف میزنید، جملاتی که الان میگید با جملاتی که قبلا گفتید، او توی یه زمان بود، ای توی یه زمانه. اگر بخوایم با دقت عقلی نگاه کنیم، اینها دو تا زمانن، در نتیجه دو تا چیز میشن با دقت عقلی، اما اینها مهم نیست، وحدت عرفی کفایت میکنه. تطبیقات رو هم ببینیم دوستان. دقت کنید، شما مقداری شراب داشتید، این شراب رو مونده، شک دارید تبدیل به سرکه شده یا نه. خب این تا مادامی که شراب است نجسه، اگر سرکه شده باشه پاک میشه. حالا شما شک دارید این شراب سرکه شد یا نشد، اینجا استصحاب چطور جاری کنیم؟ میگیم ما یقین به خمریتش داشتیم، در نتیجه یقین به نجاستش داشتیم. حالا شک داریم سرکه شده یا نه، در نتیجه شک داریم پاک شده یا نه، اینجا استصحاب میکنیم. اذا شک فی انقلاب الخمر خلن، هرگاه شک شود در منقلب شدن خمر به سرکه، فلا یجوز نقض الیقین به نجاست السابقه به شک فیها، جایز نیست نقض کنیم یقین به نجاستش رو با شک در نجاست. چرا؟ و ذالک اخبار الاستصحاب، به خاطر روایت استصحاب، چون امام فرمود این کارو نکنید، ما حق نداریم این کارو بکنیم، پس میتونیم، پس باید حکم به چی کنیم؟ حکم به نجاستش کنیم. دوستان این شبهه شبهه موضوعیه، خاطر اینکه ما نمیدونیم که تبدیل به سرکه شد یا نشد، منشأ شبهه اختلاط امور خارجی. خب مورد دوم، دقت کنید، یه بنده خدایی به شما اجازه داد از این شیر آب همیشه شما وضو بگیر. حالا شما یه بگو مگویی با هم داشتی، یه مشاجره تلفنی با هم دیگه داشتی، حالا نمیدونی، میگی نکنه این آقا دیگه راضی نیست که من با این آب وضو بگیرم، قبلا اجازه داده بود، اما حالا نکنه دیگه از اجازه و اذن تصرفش برگشته باشه. وقتی شما شک داشته باشید، اینجا استصحاب میکنید، میگید ایشون تا دیروز راضی بود، الان شک داریم از حرفش برگشته یا نه. استصحاب میگه به یقین سابق عمل کن، بگو کماکان ایشون رضایتش باقی. البته بعدا خواهیم گفت دوستان آیا در جریان اصول عملی فحص لازمه، انسان باید فحص کنه بعد تمسک به اصل کنه. حالا آیا فحص اختصاص به شبهات حکمیه داره یا در شبهات موضوعی هم باید فحص کنیم، اون یه بحث دیگری نیاز داره. اذا تیقن المکلف به اذن المالک به تصرف المال الوضوع، هر موقع یقین داشته باشد مکلف به اذن مالک برای تصرف در آب برای وضوع، ثم شک فی اسنائه فی رجوعه عنه، ضمیر رجوعه میخوره به مالک، عنه میخوره به اذن، اسنائه ضمیر اسنائه میخوره به وضوع، سپس شک کند مکلف در اثناء وضوع، شک کند در رجوع مالک از اذن و اجازه خودش، یجوز له ترتیب و اثر الاذن، جایز است برای او اثر ترتیب اثر بده به اذن خودش، به اون اذن سابق، یعنی جواز توضع، میتونه وضو بگیره کما. چرا؟ و ذالک لاستصحابه، به خاطر استصحاب اذن. دوستان اون چیزی که ما استصحابش میکنیم، یعنی همون متعلق شک و یقین، رو اصطلاحاً بهش میگن مستصحب. پس اینجا مستصحب ما چیه؟ اذنه. در روایت قبلی مستصحب نجاست بود، البته اونجا میتونستیم خود خمریت رو هم استصحاب کنیم، که استصحاب کنیم خمریت رو. تطبیق بعدی دوستان، مستحضرید اگر یه جزئی از بدن انسان در حالت زنده جدا بشه و روح داشته باشه، نه مثل ناخن و اینها، این در حکم میته و چیه؟ نجسه. خب حالا بحث اینه که اگر یه جزئی که از بدن جدا شده به بدن بچسبه، فرض کنید اینو پیوندش زدن یا چسبوندنش به، شک میکنیم آیا این جزء بدن شد یا جزء بدن نشد. مادامی که یقین نکنیم این به بدن پیوند خورده و جزء بدن شده، این جزء بدن نیست و حکمش نجاسته. فقط در صورتی ما میتونیم برخورد طهارت باش بکنیم که یقین کنیم این جزء بدن شده. ببینید، اذا التصق جزء مقطوع من البدن بالبدن، هرگاه بچسبد جزئی که جدا شده از بدن به بدن بچسبد، مثل این که عرض کردیم پوستی رو شما پیوند بزنید یا انگشتی قطع شده دوباره بچسبونید، مادامی که یقین نکردید به بدن وصل شده و چسب شده، حکم نجاست داره. هرگاه بچسبد جزئی قطع شده از بدن به بدن، و شک فی انه یسیر من اجزائه ام لا، شک کنیم آیا این جزء اجزاء بدن شده یا نه، یستصحب نجاسته سابقه، نجاست سابقش استصحاب میشه. پس مستصحب ما اینجا نجاست. چرا نجسه؟ چون عرض کردیم هر جزئی از بدن در حالت زنده بودن انسان جدا بشه نجسه. لانها، حالا چرا استصحاب جاری میکنه؟ میگه چون ما نجاست برای ما قبلا یقینی بود، الان شک داریم نجاست با یکی شدن با بدن برطرف شده یا نه، به یقین سابق باید عمل کنیم. لانها متیقنتون، چون نجاست یقینی است، ولا یجوز نقض الیقین بها، به شک فیها، هر دوها برمیگرده به نجاست و جایز نیست نقض کردن یقین به نجاست به وسیله شک در نجاست. اما دوستان اگر یقین پیدا کردید به اینکه این دیگه جزء بدن شد، پیوند و خورد، اون موقع دیگه طاهر میشه. چرا؟ چون دیگه ما شک نداریم که یقین یقین رو میتونه نقض کنه. ولکن اذا تیقن به سیرورته منه فهو طاهر. اما اگر یقین کند، ضمیر سیرورته، سیرورت به جزء ملتصق برمیگرد، منه به بدن برمیگرد. اما هرگاه یقین کند به این که اون جزء ملتصق، جزء چسبیده، جزئی از بدن شده، فهو طاهر، این طاهر است و دیگه حق نداری به یقین قبلی تمسک کنی. ولا یتمسک بالیقین السابق لانه منقوض به یقین آخر، تمسک نمیشود به یقین قبلی که یقین به چی بود؟ یقین به نجاست بود. چرا؟ چون یه یقین دیگری اومد و حضرت فرمود یقین میتونه یقین رو از بین ببره، اما شک نمیتونه. خب دوستان، روی بحث استصحاب و مواردش و مطالبی که عرض شد، یه مطالعه دیگری، تأمل دیگری انشاءالله داشته باشید که مسئله خوب براتون جا بیفته. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.